صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تقدم أن إشكال التعبد بالأمارات ودعوى امتناعها يمكن الجواب عنه بتعدد الرتبة من حيث رتبة الواقع والظاهر في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري و نقطة أخرى في حجية الكتاب. قلنا إن محل الكلام والخلاف بين الأخباريين وبين الموسيقيين ظهور الآيات القرآنية في نفسها مع قطع النظر عن قيام حجة ودليل على المراد منها، وإلا فلو قامت الحجة على المراد من الآية فلا خلاف بينهم. الأصولية أيضا يقبل ذلك، يعني يقول بحجية ظاهر الآية أو بخلاف ظاهر الآية فيما إذا قامت الحجة على خلافها كمسألة القصر، وإنما الخلاف في ظهور الآية. واستدل لحجية ظواهر القرآن أو يمكن أن يستدل لذلك بوجوه عمدتها ثلاثة. الأولى ما دل من الآيات القرآنية أن القرآن بيان للناس، تبيان كل شيء، موعظة للمتقين إلى آخر هذه الآيات، لأن ما كان من الآيات غير حجة بظاهرها لا يصلح أن يكون تبيانا أو بيانا. مضافا إلى أن إطلاق الموعظة على خصوص بعض الآيات غير صحيح إذا كانت بظاهرها غير حجة، لأن المفروض تلك الآية التي أطلق عليها عنوان الموعظة بنفسها ظاهرة، فإذا كانت غير حجة بظهورها لا يمكن الاتعاظ بها. هذا دليل قطعي على حجية ظواهر القرآن. هذا الدليل الأول، يعني الاستدلال بخصوص بعض الآيات الدالة على حجية ظواهر القرآن. الثانية، النصوص المتواترة المتضافرة التي استدل فيها الأئمة عليهم السلام أنفسهم بالآيات القرآنية وقالوا هذا أشباه يعرف من كتاب الله، فهذه النصوص أقصى ما يورد على الاستدلال بها أن مدلول هذه النصوص حجية استدلال الأئمة عليهم السلام أنفسهم بالآيات القرآنية، يعني ما إذا استدل الإمام عليه السلام آية يكون هذا حجة، لكن لا يثبت ذلك أن يكون استدلال غير الإمام عليه السلام أيضا بالآية حجة. لا يثبت حجية الآيات القرآنية لغير الأئمة عليهم السلام، لأنهم كانوا مطلعين عن مضمون الآيات. هذا الإشكال غير وارد، فذلك لما دل من هذه النصوص بصيغة المجهول بقولي هذا أشباه يعرف من كتاب الله، لم يقل هذا أشباه نعرفه من كتاب الله، مضافا إلى تقرير الرواة في استدلال الآيات. هذا التقرير يدل على كون استدلال الراوي حجة في نفسها. مضافا الى استدلال بالقواعد الادبيه وغيرت في هذه النصوص استدلال الائمه على مثلا بالقواعد الادبيه والعربيه لاستظهار مراد من الايات بهذه القواعد لا يختص بالائمه على مثلا بل يكون وجهه في جميع اهل المحاضره. فعلى اي حال الدليل الثالث سيرة العقلاء، سيرة النبي والأئمة عليهم السلام، حيث استقر سيرتهم على على تبليغ الدين وبيان الأحكام بأسلوب عقلائي رائج بينهم، ولم يكن عادتهم أن يبينوا الأحكام الشرعية بغير طريق المحاضرات الكفرية. لم فإذا لكان يسب إلينا. ثم يقول الكلام في مناقشة الأخباريين كوجية الظواهر، عمدة مناقشتهم أولا أن ظواهر القرآن تكون في أسر الشارع محفوفا بقرائن، إن الآيات كانت محفوفة بقرائن، من أجل ذلك كان حجة لخصوص الشافعين، يعني بخصوص أسر الشارع. و اما بعد طی قرون و تمام الاعصار اختفت القرآن علینا، فلا نتمکن ان نکشف مراد الآیات و نفهم مراد الآیات من اجل ذلک. ظواهر الموجوده فی زماننا عاریت عن تلك القرائن فلا یکون حجتن. و ثانیا ان الائمه علیهم السلام کانوا عالمین و النبی صلی الله علیه و سلم کان عالما المعنى المراد من القرآن، من أجل ذلك كان الآية حجة عندهم. وأما غير الأئمة والنبي لا يحيطون بمعنى الآية ولا يمكن لهم أن تستكشف المراد بظواهر الآيات بعد قلوبها عن تلك القرائن. وثانيا استدلوا بما ورد من أن القرآن إنما يعرف من كتب به، فمن كتب به هم الأئمة عليهم السلام فلا يعرفوا غيرهم. وثالثا استدلوا به من اختصاص القرآن خطابات القرآن من كان مخاطبا بالمشافهة لا لغيرهم، لأنهم غير مخاطبين في زمان نزول الوحي فلا يكون حجة. هذه الوجوه التي أبهموا عن أخباريون وجيب بوجوههم ويأتي بيان وتفسيرا. عرض کنیم که این محل کلام و اختلاف بین اخباری و اصولیین بنا شد که فقط ظواهر قرآن من حیث هوه باشه، با قطع نظر از قیام دلیلی بر حجیت و مراد. مثلا اگر اجماعی ضرورتی خبر معتبری بر مراد اون آیه خب قائم بشد، اصولی هم اون رو حجت میدونن، فلذا اصولی عمومات قرآن رو به اخبار واحد تخصیص میزنن، تغییر میزنن در اصول خوندید دیگه. لا یجوز العمل بالعام قبل تحسن المخصص، المخصص چیه؟ ولو کان اون یه خبر ثقه واحد باشد، خبر ثقه به نظر اصولی و خاطر اون ما رفعیت میکنیم از ظاهر چی آقا؟ قرآن دیگه عموم ظهور دارد دیگه، آیه که عامه در شمول ظهور دارد نداره؟ ظهور داره دیگه، بله. و همچنین اون مطلقات هم همینطور، کلن اطلاقات قرآن، عمومات قرآن که ظهور دارد، این که میگن تخصیص میکنند به خبر واحد، معنی چی هست آقا؟ معنیش این است که این ظاهر رو ما رفعیت میکنیم در جایی که خبر برخلافش باشه. پس اگر دلیلی برخلاف ظاهر باشه، اصولی همون رو قبول داره که در اونجا ما باید از ظاهر قرآن رفعیت بکنیم، ظاهر حجت نمیدونه در چنین جایی. کما اینکه اگر چنانچه بر وفق خود اون ظاهر قرآن هم اجماعی باشه، مثلا فرض کنید که آیاتی که ظهور دارد در مثل عدم الصلات، این صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتب علیکم الصیام، تنهجو عشر و معلومات، فعلم انما غنمتم نلله ثم سول الرسول، آت و زکات، تمام اینها ولی اینکه به صیغه عام توی در وجوب دارن، اما قرینه قطعی بر مراد و وجوب قائم هست، اینم جای خلاف نیست. حالا پس اونی که محل خلافه چیه؟ این است که ظهور آیه به نفسه، یعنی به ما انه ظاهرون، با قطع نظر از قیام دلیلی بر وفق یا بر خلافش، اینجا محل کلامه. بله، به عبارت خیلی ساده، سلیس، موجز در یک جمله این است که ظهور آیات قرآنی به نفسها فی نفسها مع قطع نظر عن ای دلیل ده یا علی، اون محل اختلاف بین اصولیین و بین اخباریین هست. اصولیین میگن این ظهور فی نفسی حجته، اخباریین میگن این ظهور فی نفسی حجتی آقا نیست. محل کلام اینه. خب حالا این تنقیه محل کلام اصولیین معلوم شد کجا هست. منطقه مراتب یک مطلبی من اینجا بس ابتدا بگم، در پزدکی بحث قبل بود که ترمیمی بکنیم داخل پرانتز، بعد وارد بحث ادله به اصطلاح موجیت ظواهر میشه. و اون است که تحصل اون از آنچه که قبلا گفتیم در بحث تعبد و امارات، که ما میخوام عمده دلیل ما این است که به اختلاف رتبه تضاد و تناقض یا تحلیل حرام و تحریم حلال که ابن قبه اشکال کرده بود، این اشکال مرتفع میشه. چرا؟ برای اینکه اماره در ظرف جهل به واقع و ظاهر قائم هست، حکم ظاهری رو اثبات میکنه در مرتبه ظاهره، ولی حکم واقعی در سوق واقع هست که در فرض قیام اماره مجهوله. توجه فرمودید؟ خب هرچی که باشد یا نباشد علامه ها و علی، اون در ظرف واقع هست، در رتبه واقع هست، ولی معدای اماره در ظرف چی هست؟ خب ظاهره. بنابراین تضاد نیست. اشکالی که اینجا میشه این است که خب شما مگه قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهل نیستید؟ خب این آقایی که اماره برش قائم شده، او الان جاهل بکن واقعی است، خب واقعی برای او هم هست، اشتراک قائلیست. شما وقتی که اشتراک قائلی یعنی که حکم واقعی برای او هم ثابته، در حالی که اماره هم ثابت بود. خب تضاد میشه. جواب این است که این اشتراک احکام بین عالم و جاهل در ظرف تنجز نیست، در مرتبه تنجز نیست، در صورت تنجز نیست. به لحاظ تنجز چی آقا؟ نیست. اون با قطع نظر از تنجزه، در غیر صورت تنجزه، یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهل هست. توجه فرمودید؟ اما چطور مشترکه؟ به صورت غیر منجز، یعنی حکم واقعی برای همین کسی که اماره براش قائم شد ثابت هست، اما نه در ظرف تنجز، نه به معنای تنجز، نه این که اون حکم واقعی منجز باشد. خاطر دلیلش روشنه. سرش این است که تنجز در ظرف علم، امتثال در خارج، اصلا امتثال دو حکم متضاد ممکن چی آقا؟ نیست. تنجز ظرف امتثاله، یعنی امتثال بر شخص لازم میشه، یعنی در امتثالش اصطلاح اون مسئولیت و ثواب هست، و در طغیان و عدم امتثال و ترک امتثال و مخالفت هم عقابه. این امتثال و عدم امتثال، این عقوبت و مسئولیت، اینا همه در ظرف چی هست آقا؟ تنجزه که الا به حکم داشته باشد. خب آیا می شود که حکم واقعی در همین ظرفی که اماره قائم شده است به حکم ظاهری منجز هست، در همین جا حکم واقعی که برخلافشه ما تصویر بکنیم که معلوم هست اصلا تا منجز بشه؟ نه دیگه، چون اگه معلوم بود دیگه حکم ظاهری اصلا منجز نمی شد. به خاطر همینی که ما گفتیم که حکم واقعی و ظاهری ابدا امکان ندارد که هر دو فعلی منجز باشن. فعلی منجز نمیتونن باشن هر دو به هیچ وجه. حالا آیا فعلی میتونن باشن یا نه، بستگی دارد که ما مبنای ما در مرتبه چی باشد. فعلیت و تنجز رو دو مرتبه علایده بدونیم، خب بعد اون کسی که دو مرتبه میدوند بله، ولی ما که یک مرتبه میدونیم، از نظر ما اصلا مرتبه تنجز چیزی غیر از مرتبه فعلیت نیست. باز هم دو تا فعلی ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا فعلیت لا یتصور به نظر ما مگر در ظرف چی آقا؟ تنجز. اصلا فعلیت از تنجز جدا شدنی چی آقا؟ نیست. اصلا ما معتقدیم که هیچ حکمی منجز نمیشد، به اصطلاح معذرت میخوام، هیچ حکمی فعلی نمیشد مگر در ظرف چی آقا؟ تنجز. کسی که حالا عالم نیست باشه، ظهرم شده. یا فرض کنید که موضوع سفر در خارج برش تحقق پیدا کرده، اما او عالم به این موضوع سفر نیست، خب آیا حکم برش فعلی شده؟ فعلی نمیشه. بله، چون عالم نیست. ما اصلا معتقد نیستیم که فعلی بشه. در جایی که حکم منجز نباشد برای شخص، اصلا حکم فعلی نمیشه. فعلیت بعده، فعلیت از مراتب حکم، تنجز از مراتب حکم نیست. بعده این وصفه برای به اصطلاح حکم فعلی است. یعنی حکم فعلی تارتن یعلم اخرجی آقا لا یعلم. حالا کلام این است که اگر این حکم فعلی در ظرف جهل فرض بشد، ما معتقدیم اصلا این حکم به مرتبه فعلیت نمیرسد. حکمی که فرستان فعلیان، این حکم اگر چنانچه در ظرف جهل باشد اصلا فعلی نمیشد. نه دیگه، فعلیت از مراتب حکمه، خود حکمه. منتها این حکم به اصطلاح اون زمانی ما میخوام بگیم که فعلیت پیدا میکند، یعنی این حکم فرمود اون زمانی محقق میشد اصلا که علم داشته باشیم. اگر مثل علم موضوع، خب موضوع در خارج باشد، اما برای شما این موضوع کی محقق میشد؟ علم داشته باشید. تا اگر شما علم نداشته باشید اصلا موضوع خطاب برای شما محقق میشه؟ نمیشه. فعلیت رو ما از مراتب حکم میتونیم، ولی فعلیت کی برای مکلف محقق میشود؟ کی حکم به مرتبه فعلی برای این مکلف تحقق مییابد؟ کی برای او فعلی میشد؟
بله، اشتراک احکام جاهد کدوم
در مرتبه قبل از تنجزه، یعنی تا آدمی که منجز نباشد بله، یعنی در غیر صورت تنجز، یعنی همون فعلی اگر منجز باشد به این معنا که فعلیت تحقق پیدا بکند برای مکلف، اینجا منجز هست و اینجا اشتراک معنا ندارد که هم حکم واقعی و هم ظاهری با هم بخواد که فعلی باشه، نمیشه. اما حکم واقعی که هنوز معلوم نیست، از نظر ما هنوز فعلیت هم پیدا نکرده. حکم واقعی که معلوم نباشد برای مکلف، از نظر ما هنوز فعلیت هم پیدا نکرده. بله؟ بله نداره. ما میخوام بگیم که اون حکمی که انشاء شده وقتی موضوعش تحقق پیدا بکند برای آل مجاهد بعد از تحقق موضوع سیان هست، درسته. اما این فعلیت فی نفس الامر، اون فعلیتی که برای مکلف تحقق پیدا بکند، یعنی این حکم برای این مکلف فعلی شده باشد، فعلیت فی نفس الامر و نفس الامری و ثابت فی نفس الامر، اون غیر از اون فعلیتی است که سبب و عقاب دار مدار اوست، غیر از اون فعلیتی است که امتثال و عدم امتثال دار مدار اوست. التفات فرمودید این بله، درسته، تحقق موضوعه، قبوله. اما این تحقق موضوع برای تارتا این مکلف معین هست، چون اون عالم به این موضوعست دیگه. بله، حالا اگر چنانچه این موضوع برای دیگری محقق باشه، آیا برای او محقق شده؟ خیلی. و این موضوع اگر برای او محقق بشه، بدون اینکه الان مسافره، اما نمیدوند حکم مسافر چی هستن، آیا الان با اینکه او جاهل هست میتونیم بگیم که حکم صلات برای مسافر برای او فعلی هست؟ مثلا ما میخوام بگیم اصلا حکم برای این شخص مکلف نه فی نفس الام، خب بله فی نفس الام به لحاظ جمعی مکلفین که ادهی خب طبعا عالمان به مرتبه فعلیت رسیده، بله. اما برای حاضر مکلف که جاهل هست، در برای او، برای این شخص حکم فعلی نمیشن به مجرد تحقق موضوع. ما میخوام بگیم تحقق موضوع به اضافه علم به حکم با هم محقق فعلیت و سلام. بله شرط فعلیت رو ما فقط تحقق موضوع فی نفس الامر چی آقا نمیدونیم با قطع نظر از علم به حکم. اون زمانی حکم فعلی میشد که هم موضوعش محقق باشد، یعنی معلوم باشه محقق بودن موضوع، یعنی معلوم باشه دیگه روشنه، و هم خود حکم هم مورد علم شخص چی آقا باشه. اون کسی که حکم رو جاهل هست از نظر ما حتی حکم برای اون فعلی هم چی آقا نمیشه، چون ما مرتبه تنجز و فعلی رو یه مرتبه میدونیم، یه چیز میدونیم. وقتی کسی که یه چیز میدونه معناش اینه سر باید اینو ملتزم بشه. بله باید اینو ملتزم بشه که حکم فعلی اون زمانی فعلی میشود که هم موضوع محقق باشد هم حکم معلوم باشد. به عبارت دیگر شما بفرمایید که هم موضوع معلوم باشد هم چی آقا؟ حکم معلوم بشه. اگر از نظر ما هم علم به موضوع و هم علم به حکم هر دو دخیل در فعلیتش هست آقا؟ حکمه. بله اون کسی که دو تا قائل هست میگه بله مرتبه تنجز جداست، مرتبه فعلیت جداست، خب برای او البته فقط صرف تحقق موضوع برای فعلیت چی هست آقا؟ کافیه. و اما علم به حکم برای او مرتبه تنجز رو چیکار میکنه؟ محقق میکنه برای اون کسی که دو مرتبه قائله.
شما یک مرحله بیشتر
چرا؟ نه درست نیست دیگه. گوش بدید فعل وقت وقتی که انشاء میشه خب این یک مرتبه است که انشاء شده، این تارتن معلوم، این حکم اخرى غیر معلوم برای مکلف. و از جانب دیگر موضوع این حکم تارتن محقق هست یعنی معلومه، و اخرى چی آقا؟ غیر معلوم. مرتبه انشاء با قطع نظر از علم به موضوع و حکمه. مطلب رو توجه کردی چی شد که خب حکم وقتی که انشاء میشه بنده به این است که موضوعش در خارج محقق باشد؟ خیر متوقف به این نیست. دقت کنید هیچ کس نگفته هیچ اصولی که حکم در مرتبه انشاء متوقف است به تحقق موضوعش، این که روشنه، کما این که حکم در مرتبه انشاء متوقف به علم به اون حکم هم چی آقا؟ نیست، این که معلومه. پس انشاء شده یک مرتبه جدا. خب حالا ما میخوام بگیم یه مرتبه دوم میداریم فعلیه. فعلی کی میشد؟ اون زمانی که هم علم به موضوع حاصل بشد هم علم به چی آقا؟ حکم. اگر چنانچه علم به حکم باشد موضوع نباشد اون حکم فعلی نیست، علم موضوع نباشه. اگر چنانچه علم موضوع باشد و علم به خود حکم نباشد بازم اون حکم فعلی چی آقا؟ نیست. پس در فعلیت حکم ما دو چیز رو شرط میدونیم، این مبنای کسی است که برای حکم دو مرتبه قائله. نه این شرطشه، تنجز شرطشه، یعنی فعلیت حکم دو تا شرط دارد، دو مقوم دارد، یکی علم به حکم یکی علم چی آقا؟ موضوع. بله اصلا منجز یعنی فعلی از نظر ما.
خب یک مرتبه
بعد دیگه یه مرتبه است دیگه، ما میگیم یه مرتبه است، این یه مرتبه است به نام فعلیت که از تنجز جدا شدنی نیست. تنجز از فعلیت جدا شدنی چی آقا؟ نیست. تنجز و فعلیت از نظر ما یه مرتبه اند که اسمشو میذاریم فعلی. بله
احکام
رو این تنجز یک عنوان انتزاعی است، بس نیست انتزاعی، همون حکمی که فعلی شده است که ثواب و عقاب دار مدارش هست، به لحاظ اون ثواب و عقاب از این جهت وصف منجزیت و معذریت از این چی میشه آقا؟ انتزاع میشه. این عنوان انتزاعی دیش نیست، دخیل در ماهیت حکم همون فعلیته. حکم فعلیت یعنی حکم دو مرتبه داده، یکی انشاء یکی مرتبه فعلی. فعلی کی میشه آقا؟ اون زمانی که هم موضوعش معلوم باشه هم چی آقا؟ بعد حکمش معلوم باشه. اشتراک کنیم، اشتراک با قطع نظر از نظر ما حکمی که بله از نظر ما حکم که میگیم مشترک هست یعنی همون حکمی که انشاء شده هست برای همه مشترک، اما اون زمانی که بخواد فعلی باشد بله اختصاص به عالمین دارد. یعنی ما فعلیت حکم رو مختص به کی میدونیم آقا؟ عالمین میدونیم. اصل ثبوت حکم رو میگیم چی هست آقا؟ مشترکه. بله اینه. اگر نکته دیگری در اینجا هست بفرمایید. جعل؟ نه انشاء، یعنی نبی مکرم اسلام بیان کردن، رسول خدا بیان کردن، در آیات اومده، در روایات اومده، این انشاء. خب
مثلا
لوح محفوظ اختزاز که فی علم الله هست، مقتضی حکم هست و هنوز به مرتبه انشاء چی آقا؟ نرسیده باشد، اونشی میگن اختزا دیگه.
خب مثلا
بله؟
انشاء شده دیگه،
اختزا
نیست
که وجودیه، حقیقت خارجیه. انشاء یعنی اینکه به صیغه انشاء بشد، این در ادبیات، در بلاغت، در اصول که میگن مرتبه انشاء یعنی انشأه و النبی.
درسته؟ آره. انتظار داره مرتبه انشاء. انتظار نیست
بله؟
انتظار
نیست که خارجی، حقیقت خارجی رو. در سوق نفس مولاست.
در لوح محفوظ وقت ایجاد شده حقیقت خارجی پیدا کرده. این انتظار نیست
که نه. لوح محفوظ هرگز معناش این نیست که ابراز شده باشد. تمام شده. وجود خارجی اگر بگید عالم ملکوت رو، خب اون مقصود از انشاء نیست. انشاء یعنی در قالب لفظ انشاء بشه، یا به وسیله آیه یا به وسیله چی آقا؟ روایت.
اختزار نیست.
بله؟
اختزار نیست.
چی اختزار نیست؟ اون
فرمون
اختزار
نیست.
اختزار نیست دیگه. ببینید اب نداره. اقتضاد اصطلاح است، یعنی در مرتبه قبل از انشاء، چون در مقابل انشاء است دیگه. انشاء رو که وقتی که مقصودش رو فهمیدیم که یعنی که مرتبه لفظ برسد انشاء بشد، اون وقت اقتضا رو مقصود متوجه میشیم. اقتضا نه این که فی نفسه فی عالم ثبوت امکان جعل باشد، نه، اقتضا یعنی این که نفس مولا ارادش بهش تعلق گرفته است، انشاء نشده. بله انشاء نشده. مساله و مفاسد در حد به قول معروف مختزی هست و اراده نفسانی، اراده اصطلاح باطنی شارع بهش تعلق گرفته، اما تشریع نشده هنوز. تشریع اون زمانی میشد که در آیه شریف ابراز بشه، به آیه یا وسیله رو. تا مادانی که به لفظ در نیاد در آیه یا در روایات، این تشریع به صادق نیست. نه این نیست. تشریع شریعت اون زمانی اطلاق میشد که در قالب آیات و روایات باشد، بیان بشه، نبی از انبیا بیاد بیان بکند. تا نبی احکام رو بیان نکند، ابلاغ نکند، اصلا شریعتی تعبیر پیدا نمی‌یابد. بعد دیگه باید نبی مکرم اسلام یا سایر انبیا اون چرا که وحی هست تلفظ بکنن، بیان بکنن تا صدق شریعت بهش بشه، و الا تا نبی لب باز نکرده هیچی نگفته، شریعتی در بین نیست. بله.
جناب جرده این که بعد مایه برم چیز موجودی رو میاره کرده میکن به نظر
اون موجود بودنش جای شک نیست، اما در مرتبه قبل از انشاء موجوده. حکمی اب نداره، حکمی که در قبل از مرتبه ابراز و انشاء هست اون میگه مرتبه اقتضا. مقصود از مرتبه اقتضا یعنی قبل از انشاء. همین گفتیم الان دیگه، حکم وقتی که دو مرتبه انشاء و اقتضا در مقابل هم اومدن، اونی که منشأ شده باشد، انشاء شده باشد میشه مرتبه انشاء. هنوز انشاء نشده باشه چی هست آقا؟ اقتضا. پس اینه. ولی اون که در اراده مولا هست، این که اصلا در اراده نباشد اما امکان جعلش باشه، مقصود از اقتضا اون نیست. مقصود از اقتضا این است که در اراده مولا هست اما هنوز انشاء چی آقا؟ نشده. بله. بله؟
اراده
نه غلطه. طلب هم دو قسمه، یا یه طلب نفسانی داری، یه طلب مبرز. انشا یعنی طلب چی آقا؟ مبرز، انشا شده مبرز یعنی. بله؟ طلب نفسانی همون اراده هست. بله، میگن اتحاد طلب و اراده، مقصود طلب نفسانی متحده با همون اراده هست. این انشا نیست دا؟ بله، طلب نفسانی انشا نیست. بله. خب عرض بکنم که در این ظواهر، حجیت ظواهر، ادله‌ای که بهش استدلال شده، یکی آقا خود آیات قرآنه. این که میگه بیان للناس برای قرآن یا تبیان لکل شیء، این اصلا میتونه آیه ظهورش حجت نباشه، قابل استدلال نباشه، قابل عقص نباشه، قابل احتجاج نباشه، از حیز احتجاج و استدلال و عقص ساقط باشه، معذاره که این بیان باشه نمیشه که. پس بنابراین باید آیات شریف قرآن ظاهرش حجت بشه تا اطلاق بیان بشه. بعضی اینجا جواب دادن که نه، ولو به لحاظ همون بفرمایید که آیات سری کافیه که بیان الناس باشه، این حرف درست نیست، چون آیات سری در مدلولش به مراتب کمتر است از آیات ظاهر. عمده آیات قرآن به ظهور دلالت دارد، توجه فرمودید، عمده آیات قرآن به ظهور دلالت دارد، کمتر از آیاتی. اون وقت بگیم قرآن بیان، بعد اراده بکنیم اون عقل بشه، اینم خارج از ظهور این آیات هست.
بیان خودش نصف
بیان اعمه، نه بیان اعمه،
یعنی
بله؟
آیه نص است یا ظاهر؟
خود این آیه،
خود آیه. اگر نص باشه صحیح فرض باشه، اگر ظاهر باشه نمیتونه ظاهر باشه ثابت
کنه. درسته، بله. ما میخوام بگیم که این چون نقلیت لازم میاد که ما بخوایم ازش اراده خصوص آیات سری رو بکنیم، که امن از اون ظاهری است که غریب به سری، یعنی اصلا غلط میشه از نظر عرف.
اخباری اینجور توجیه میکنه که غلط نمیشه، تکرار هست، تبقیل روزار تکرار هست، برای اینکه برای حرمی تاهیم که برای
بله گفتیم این رو حالا نوزه بدید میگیم. یک توجیهی که ما بارها گفتیم همین بود که بخون بیان اون ناس به معونه روایات. خب اینم ممکنه کسی خدشه بکنه بگه که خب اینجا در واقع اون روایات هستن که این به معونه اون بیان میشه. خود قرآن وقتی که القرآن حاضر کتاب بیان اون ناس، بازم این خلاف ظاهر میشه در واقع. بله، غایت ما یمکنه ان یقال این است که خود این آیات به ظهور دلالت داره، صریح نیست بر حجیت ظواهر قرآن. اون وقت شما بخواید ظواهر قرآن رو استدلال بکنید بر آیه دیگری که خودش به ظهور دلالت دارد، استدلال ظهور به ظهور میشین، این دور لازم میاد، توجه فرمودید، یا اگر دور هم لازم نیاد، توقف حجیت شیعی بر چیزی است که خودش مثل خودش حجیت ندارد، اون دفعه ارز کردیم دیگه، و چیزی که لا یزید علیه فی الحجیه، این خودشه، توقف به یک نبی، توقف خودش بر خودش میشه، به معنای بله، به یک عنایتی. ولی این جوابش این است که بعضی از آیات اصلا آیات ظاهر رو اطلاق موعظه کرده، یعنی چند آیه رو میاره بعد میگه این آیات موعظه هست و جا اگه فی حاضهی، چند آیه رو میاره حاضهی بین آیات برمیگرده، حاضهی الحق و موعدتون و ذکرا. این آیات چندین آیه است در جاهای مختلف که به چند تا از آیات اطلاق لفظ موعظه کرده. خب این آیات رو ما نگاه میکنیم، من همه اینا رو نگاه کردم، هیچ کدوم از اینا سری نبود، همه اینا ظهور. اون وقت میتونه آیه ای که ظاهر باشه و در حالی که ظهورش حجیت نداره، قابل عقص باشه، نیست، این اطلاق موعظه بکنیم؟ خیر، موعظه بودن فرق بر این است که این آیه قابل اعتراض باشه، یعنی اینکه ظاهرش حجت باشه، یعنی قابل عقص باشه. چیزی که از حیز عقص و احتجاج و استدلال ثابته، اصلا قابلیت اعتراض چی آقا نداره، چون حجت نیست که بهش عقص بکنه، که هیچ، میگه حجت نیست دیگه، میگه ظاهر قرآن حجت نیست. خب وقتی که این زورش حجت نباشه، چگونه این شخص باش متعرض بشه در این حجت نیست؟ باید حجتی باشه که بشه عرض بکنه این متعیز بشه. پس این آیات صریحه. صریحه در چی هست؟ که ظهور این آیات حجت باید باشد. چون و الا اصلا غلطه، معقول نیست. چیزی که حجت نیست، قابل عقل نیست، این اطلاق موعظه برای چی هست آقا؟ غلطه، اصلا امکان نداره و درست هم نیست. لذا این سری از آیات خودش فی نفسه یک. حالا این از استدلال به آیات، نصوص متواتر که فراوان در نصوصی ائمه علیهم السلام استدلال کردن خودشون به این نصوص. این نصوص آقا در مجموع به سه دسته تقسیم میشن. در بعضی از این نصوص حضرات گفتن که فرمودن که مثل مثلا این مورد سعادی که توی سعاد سعاد کردی به عبدالعلا مولا آل سام در اون روایت دارد که حضرت فرمود که هازا و اشباه او یعرف من کتاب الله. حکمی که الان سوال کردی که کسی که ناخنش افتاده با یه باندی گذاشته رویش و یه پارچه یا بعد مسح بکشه درست یا نه، حتی این حکمش از کتاب الله دانسته می شود. این دانسته می شود یعنی چی؟ باید اون کتاب الله ظهورش حجت باشه فی نفسه تا این حکمش از اون دانسته بشه. نفرمود هازا و اشباه او نعرفه یا نعرفها من کتاب الله، ما این رو از کتاب الله میشناسیم. اگه اینه میگفت خب این شبه پیش میومد که فقط خصوص ائمه زبار قرآن براشون حجته، چون اون علم احاطه‌ای که به قرآن و مراد از قرآن دارن، خب زبار قرآن رو اینا میتونن از او متن آیات رو کشف بکنن، استظهار بکنن، معنا رو بگیرن. غیر ائمه دیگه معلوم نیست جهاد داشته باشن. این احتمال خصوصیت در ائمه علیهم السلام چی آقا؟ هست. اگر میفرمو نعرفها، ولی دارد یعرف یعنی باید دانسته بشود، یعنی باید هر کسی که آیه رو اطلاعی دارد باید بتوند این حکم رو از اون آیه چی آقا؟ در بیارد. یعنی اعلان صلاحیت آیات قرآن برای استنباط و استظهار از اون جهت استدلال به حکم دارد دیگه.
بله
نه
نه
کلام در استدلال به این آیه نیست که میدونم، کلام در این است که خود امام علیه السلام عملا استدلال کرده است به ظهور.
اون آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج که نست ما جعل علیکم، اگر شما مورد رو میفرمایید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما این نست ظهور نیست که امامش استدلال کرده. اگر اون یه رب این کتاب الله رو میگید من که اطلاق داره
نه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون رفع روک میکنه. اما امام علیه السلام میخواد به اون آیه الان اثبات بکن حکمی رو، و اون چیه؟ کفایت مسئله مراره رو، یعنی جواز رو. اونی که آیه نسه رفع حکمه، حرج قرار نداده. اما در این حالی که نسه در اون معناست ظهوری دارد، و اون ظهورش چیه؟ و اون ظهور عبارت است از این که ما جعل الله فی دفتر التشریع انما هو غیر حرجی، یعنی جعل الله الاحکام غیر حرجی، یعنی اینه، یعنی جعل الله فی دفتر التشریع الاحکام غیر الحرجیه، این ظهورش اینه. خب حالا این مسئله المراره چی است آقا؟ این غیر حرجیه. اگر مراره رو ورداری رو اون زخم مسح بکنی، اون چی هست آقا؟ حرجیه. بله آیه صریحه در نفی حکم حرجی است، اما نسبت به اون مسح بر خود زخم نفیش رو، نفی جواز مسح بر اون زخم، این رو آیه صریحه. اما حضرت برای این استدلال نمی کنه. حضرت استدلال میکنه برای جواز مسح علی مراره. این جواز مسئله مراره این همون ظهور آیه نفی حرجه.
شیخ هنسوی که امام به این آیه برای نفی مسئله بر بشره استدلال میکنه، اما جواز مسئله از این قاعده دیگه استدلال میشه.
چی
اون؟ یعنی اون قاعده که
مالایی برای تو نوزه غلطه. این حرف دقت کنید، چون حضرت فرمود امسح علی، یعنی از این آیه نتیجه گرفته، فقط استدلال به این آیه کرده، فرمود هازا و اشباه و یعرف من کتاب الله امسح علی. یعنی چی؟ یعنی مستدلن به هذه الآیه حکم چی کرده آقا؟ مس کرده، مس بر همون ملاله کرده، بر اون ما کان علی الزوف بر او. پس بنابراین خود حضرت اولا استدلال فرمود به ظاهر، خب فعل معصوم مثل قول چی است آقا؟ حجت. به ظاهر آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به این آیه به ظهورش استدلال فرمود برای حکم به جواز مس. خب این یک فعل حجت. دو، نفرمود من فقط میفهمم این آیه رو، نه، فرمود هر کسی میتواند از این آیه این حکم را بفهمد، اعلام کرده. در این آیه که خودش استدلال فرمود، در این حال فرمود که هر کسی میتوند از این آیه این حکم که من گفتم رو، چی آقا؟ هازا و اشباهو، یعنی مثل این مسئله المراره و امثال ذالک که از احکام غیر حرجی هستن، یعرف من کتاب الله. اون کتاب الله چیه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اون آیه نفی حرج نسبت به این هازا که مسئله المراره باشد به ظهور دلالت دارد، سلیقه نیست که. ها، پس اولا خود حضرت استدلال فرمود به این آیه، فعل حجته. و ثانیاً وجه استدلال رو گفت این است که این آیه فی نفسهی ظهور در این دارد و ظهورش برای هر کسی قابل عکس و احتجاج است. یعرفو، یعرفو یعنی چی؟ یعنی یجوز الاخذ به ظاهر الآیه، هذا و اشباهو یعرف، یعنی یجوز الاستدلال به ظاهر الآیه، یجوز الاخذ به ظاهر الآیه لاثبات هذا و اشباهه. اینه دیگه، بله. پس بنابراین این مثلا یک سری است. در یک سری دیگه است که اون حسن بن جهم میاد از سوال میکنه قضیه نکاح، خونده بودیم اون روایت رو که بله آیا نکاح با کتابی جایز است یا خیر. حسن بن جهم میگه که نه، جایز نیست. توجه فرمودید؟ میگه چرا؟ میگه به خاطر اون آیه ولا تنکحوا المشرکات. بعد حضرت فرمود خب مگر این آیه و المسلمات من الذین اوتوا الکتاب اینو چی میگی؟ این کتاب جواز داره. حضرت اشکال کرده. ابن جهم جواب داد که خب به خاطر اینکه اون آیه رو نسخ کرده. توجه فرمودید؟ خب این که حضرت اشکال کرده بود به این آیه، این دلالتش به ظهوره. این که خود ابن جهم استدلال کرده به لا تنکحوا، این استدلال به ظهوره. یعنی در نزد امام علیه السلام مفروض بود که استدلال به ظهور حجته، لذا استدلال نه لا تنکحوا ظهور داره دیگه. لا تنکحوا نهش ظهور در تحریمه. وقتی که ابن جهم استدلال بکنه، ما کلامو در این الان که امام تقریر کرده استدلال او رو، استدلال درسته، اشکال از جانب دیگه کرده که آیه و المحسنات این رو چیکار کرده؟ تخصیص داده. بله دیگه، یعنی اشکال امام در این بود که آیه و محسنات الا تنکیه رو چی آقا؟ تخصیص داده. یعنی تقریر کرد ابن جهم رو در استدلالش به آیه چی آقا؟ لا تنکیه. با اینکه آیه لا تنکیه ظهور دارد در حرمت، از این نفهمد که این آیه حجت نیست، چون که این صیغه نهی و ظهور صریح نیست. نه، ظهورش رو پذیرفت، حجیتش رو پذیرفت، منتهی به اینکه تخصیص خورده. تخصیص فرعه و این است که عام در مدلولش به اصطلاح ظهور داشته باشه، تا اینکه به وسیله تخصیص اون دلیل خاص ما بخوایم که دفع رفعیت بکنیم از چی آقا؟ ظهور. اون چیزی که اصلا ظهور ندارد یا ظهورش حجت نباشه، اگر چنانچه ما به یک دلیلی بدونیم که این ظهور حجت نیست، تخصیص معنا داره؟ نه، استدلال به آیه. کلام این است که ابن جهم استدلال به آیه کرده. حضرت فرمود این آیه رو چی میگی؟ تخصیص میزنه؟ ایشون فرمود نه، گفته نه، بخاطر اینکه اون آیه لا تنکحوا اومده این رو تخصیص داده. خود این تخصیص هم معذرت میخوام نسخ کرده، خود نسخ هم به ظهوره، چون امام کردن نگفته بود نسخ کرده. کلام این است که در اینجا تقریر کرده، یا در آیات دیگر من آوردیم متعدد که مثلا بر ربائبکم اللاتی فی حجورکم، بعد اونجا اون راوی گفته بود که اگر ام زوج فوت بکنه بمیره باز جایز نیست ازدواج با این زن، ولی اینکه اون فوت بکنه بعد، ولی اینکه حالا دخول هم نشده باشه به این بنت، معذرت میخوام به اون قوم، حتی اگر دخول هم نشده باشه معذالک حرامه. به این بر روائب کمالاتی من نسائکم استدلال کرده. بعد حضرت فرمود که نه این رو نمیشه بگید، چون حتی اون استدلال کرده بود به این که این آیه بر روائب کم از قبیله و امهات کم بعد امهات نسائکم هست که چطور اونجا مطلقا حرامه. پس این آیه همینطوره. حضرت هم این آیه که امهات نسائکم باشه تقیید نخورده، تخصیص نخورده، اما اون من نسائکم اللاتی دخلتم بهن نه هست قید خورده. کلن تقیید اون آیه به وسیله این قید از ظواهره. خب تقیید سریع نیست، تقیید ما معتقدیم یعنی در جاش استدلال شده، اثبات شده که آقا تقیید به اصطلاح بفرمایید که مطلقات این اسباب جمع بین این هست، یعنی اون عام رو ظهورش رو ما تقیید میزنیم.
قید که اصول داره از شمولش نداریدی
که صحیح
بله؟ یعنی مفهوم رو من بگیریم، مفهوم زمونه که قید اصول داشته باشه از شمولش
قید؟
دیگه.
خب بس به دیگه، بالاخره اینا مفاهیم مفاهیم از قبیل
اصول داشته باشه از شمولش به غیر این مورد که صریحه، اونتا مفهوم ظهوره ولی اما که اصولش که صریحه
اصول نه، این که ما بگیم که چه از نساء دخلتون بهنه باشد چه غیر مدخلون بهنه مطلقا. خب این را اگه تقیید بزنیم معنا چی میشه؟
خود تقیید صریح نیست.
بله؟
خود مقید صریحه. اگر دخل تو به نست دیگه.
الله دیگه نیاز به متعلق بر مفهوم نیست. خود قید وقتی میاد اصول داره خطاب دیگه.
خود تخصیص، خود مخصص خودش صریحه.
بله. الا اینکه اون راوی مقایسه کرده با اطلاق من نسائکم اللاتی بله من امهات نسائکم. یعنی اون به اطلاق امهات النساء هم پس میگیرد که حضرت فرمود که به این اطلاق نمیتونی بگیری. سرش این است که اون از قبل اون آیه دیگه تقیید داده این رو. بله
اینجور بود که راوی به در آقا پس قیاس رو برد این قید رو به امهات النساء بیاره اون حضرت به اطلاق امهات النساء تمسون
کرد.
اون مسئله هست.
بله
حضرت همون که امهات النساء مرسله هست.
بله روایت اینه درست که فسأله فقال من اين اخذتها قال من قول الله عز وجل وروائبكم اللاتي في وجودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ایشون خواست به اطلاق بگیره اون راوی. بعد فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جرم عليكم. فقال علی علیه السلام ان هذه مستثنات و هذا مرسله، یعنی اون دومی که امهات نسائكم باشد این مرسله هست یعنی مطلقه، اون اولی مقید بعد و هازا مرسلتون با امهات نسائکم، یعنی امهات نسائکم مطلقه، یعنی این مطلق به اطلاق شجته، اما اون آیه که تقییده میاد این اطلاق رو چیکار میکنه؟ اطلاق این امهات نسائکم رو تقیید میزنه. یعنی معلومه که مقصود از امهات نسائکم مطلقا نیست، مطلق النساء خصوص اون نسائیست که مدخل بهنه باشه. بله دیگه، یعنی مع ذلك ما باید به اون قید عکس بکنی. بله
خب
بله. خود امام علی السلام که استدلال کرد، خود امام علی السلام که استدلال کرد به اطلاق این امهات النساء تناسب کرده و پس بنابراین استدلال به اطلاق میشه. یعنی عملا امام در پاسخ به اون شخص گفته این آیه امهات النساء در مورد خودش مطلقه. خب عکس به مطلق از چه قبیل میشه آقا؟ عکس به ظواهر میشه دیگه، صریح که نیست که. بعد امهات النساء عمه از دخلتون بهنه ام لم تدخل بهنه، پس بنابراین اطاق عکس کرده. این روایات کلن فراوان هست که اثرات به اصطلاح ظواهر عکس کردن، بعضی جا تقریر کردن، یا اون آیه وضو به مکان با حضرت استدلال کرده. خب این لمکان وا که ظهور دارد در بعض این اختصاص دارد که اسمش به امام معصوم اختصاص ندارد که نمیتونیم بگیم که این استدلال به این فهم سو به رؤوس کم که از تعمل مکان وا این ظهور تبعیض دارد این اختصاص دارد علمش به کی آقا؟ به معصوم. اینو میشه گفت این رو؟ نمیشه. نتیجه میگیم که در این سری از روایات که حضرات به قواعد عربی قواعد ادبی استدلال کردن اولا اختصاص به خودشون ندارن، قواعد عربی مربوط به همه هست، فرمود این به مکان با وجه ظهور و حجیت و استدلال به نهایی همین مکان باز این قاعده عربی است که همه مساویه. و ثانیا اینکه در این احتجاجی که کرده یعرف هذا و اشباه یعرف اون رو هم دارد که برای همه باید دانسته بشه، یعنی برای همه حجته. و همچنین در این جایی که تقریر میکند مثل اصلا این جمع رو تقریر کرده. و السلام علیکم و رحمت الله.